ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پارلمان اروپا درباره مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایرانی جلسه برگزار میکند. سمانه اصغری فعال حقوق کودک به 18 سال زندان محکوم شد. سپاه پاسداران میگوید بخشی از قایقهایش را تبدیل به شناورهای موشک انداز کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. هانا نایمن یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا خبر داد که این نهاد هفته آینده در مورد مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز در ایران و احتمال صدور قطعنامه در این باره جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. خانم نایمن روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که این بحث فرصت مهم دیگری برای افزایش آگاهی در خصوص سرکوب مردم ایران و مقاومت به گفته او شجاعانه آنها فراهم می‌کند. یک نماینده پارلمان اروپا همچنین با انتشار عکسی از یک دانش آموز دختر با ماسک ویژه مقابله حملات شیمیایی بر صورت نوشت رژیم ایران از نسل جویای آزادی به شدت هراس دارد. پارلمان اروپا پیشتر با تصویب قطعنامه غیر الزام آوری خواستار تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شده بود. سمانه اصغری دانشجو و فعال حقوق کودک توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 18 سال و 3 ماه حبس تعزیری که 6 سال و 3 ماه آن قابل اجراست محکوم شده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با اعلام این خبر نوشته که خانم اصغری که همکنون پنجمین ماه بازداشت خود را در زندان قرشک ورامین پشت سر می‌گذارد روز چهارشنبه حکم محکومیتش را دریافت کرد. به گفته خانواده او قاضی تاکنون از صدور قرار وثیقه و تبدیل بازداشت موقت او خودداری کرده است. سمانه اصغری فعال حقوق کودکان در تاریخ 19 مهر ماه 1401 همزمان با اعتراضات سراسری در ایران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید بخشی از قایق‌های سپاه که تاکنون در آن راکت انداز سوار شده بود تبدیل به شناورهای موشک انداز شدند. این فرمانده سپاه مدعی شد که این موشک‌ها بین 10 تا 180 کیلومتر برد دارند. علیرضا تنگسیری روز پنجشنبه تعداد قایق‌های مجهز به موشک انداز را 99 فروند ذکر کرد و گفت که یک ناو اقیانوس پیما به نام شهید مهدوی نیز به ناوگان نیروی دریایی سپاه ملحق شده است. او اضافه کرد که با پیوستن این شناور سنگین به نیروی دریایی سپاه مأموریت این نهاد برای حضور در آب‌های دوردست آغاز شده. سپاه پاسداران تاکنون بیشتر مجهز به قایق‌های تندرو سبک بوده و به گزارش مؤسسه دریایی ایالات متحده سال‌هاست که برای تشکیل یک نیروی دریایی متعارف به صورت موازی با ارتش ایران تلاش می‌کند. خانواده یک زن ایرانی کانادایی به نام بهنوش بهرامنیا میگویند که او از یک سال و نیم پیش در ایران ناپدید شده و از دو منبع در ایران شنیدند که او در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرد. خانواده این زن 35 ساله ایرانی به شبکه خبری گلوبال نیوز در کانادا گفتند که نمیتوانند به دلایل امنیتی نام این دو منبع را فاش کنند، اما به آنها گفته شده که بهنوش بهرامنیا به اتهام تهدید علیه امنیت ملی در زندان است. امیر بهرامنیا پدر این شهروند ایرانی کانادایی میگوید که او مدیر یک مرکز تندرستی در شهر ونکوور بود و فردی سیاسی نبود. خانواده خانم بهرامنیا میگویند پس از فرود آمدن هواپیمای او در تهران در 15 آبان 1400 دیگر از او خبری ندارند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین، روسیه بیش از 80 موشک و 8 پهپاد انتحاری ساخت ایران را به شهرهای متعدد در اوکراین پرتاب کرد. در پی این حمله که ظاهراً هدف آن تخریب زیرساخت‌های کلیدی انرژی در اوکراین بوده، مجدداً بندرهای جنوب اوکراین صدمه دیدند و برق نیروگاه اتمی زاپوریژیا قطع شد. تنها ساعاتی پیش از این حمله دبیرکل سازمان ملل طی سفر به کیف گفته بود این تأسیسات مورد توجه ویژه بین‌المللی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه اوکراین مجدداً هدف یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی روسیه از ابتدای جنگ قرار گرفت. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین 81 موشک بالدار و بالیستیک همراه با 8 پهپاد مدل شاهد به سراسر اوکراین پرتاب شد. برای نخستین بار روسیه طی یک شب 6 موشک کینژال، موشک هوا به زمین که در هر مرحله از پرواز خود می تواند مانورهای فرار از رادار انجام دهد پرتاب کرد. به گفته نظامیان اوکراینی 34 موشک و 4 پهپاد ساخت ایران پیش از اصابت به هدف منهدم شده. روز گذشته در 8 مارس روز مبارزه برای حقوق زنان در اوکراین برگزار شد و در این روز رسم است تا به زنان دست گل تقدیم شود. یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین با اشاره به حجم و تنوع بی‌سابقه موشک‌ها و پهپادهایی که روسیه طی شب گذشته به اوکراین پرتاب کرد گفت این دسته گل هدیه‌ای بود که از روسیه دریافت کردیم. روسیه پیشتر در عید کریسمس و شب تحویل سال نو میلادی نیز سراسر اوکراین را هدف حمله گسترده موشکی قرار داده بود. از نخستین گزارش ها برمی آید اصابت موشک به چند ساختمان مسکونی در روستای در غرب اوکراین دست کم 5 کشته بر جای گذاشته. در پی تخریب زیر ساخت کلیدی در چند استان قطع برق، آب، گرمایش و اینترنت گزارش شده. در مدارس و دانشگاه های کیف و هومه آموزش به صورت آنلاین برگزار می شود. به گزارش سازمان انرژی اتمی اوکراین، خرابی در تأسیسات تولید برق در جنوب کشور، نیروگاه اتمی زاپوریژیه را بدون برق گذاشت. در پی اشغال نیروگاه توسط نظامیان روس، تمام راکتورهای آن خاموش شده. اما سیستم‌های خنک کننده به برق نیاز دارد که اکنون با ژنراتور تأمین می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره هشدار داده این وضعیت تهدید فاجعه اتمی را دوچندان می‌کند. سازمان انرژی اتمی روسیه قطع برق در این نیروگاه را نیز تایید کرده، اما مدعی است اتصالی در سیستم برق رسانی اوکراین رخ داد. طی حمله شب گذشته بندرهای جنوب اوکراین به ویژه اودسا نیز بار دیگر هدف قرار گرفت. این حمله در حالی رخ داد که طی 2 روز گذشته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد طی سفر به کیف با مقامات اوکراینی ریزنی‌های فشرده داشت که از مهمترین محورهای آن ایجاد منطقه امن پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیه و تمدید توافق صادرات غلات اوکراینی از بندرهای تحت محاصره روسیه بود. در حالی که دبیر کل سازمان ملل متحد بر آمادگی این نهاد برای میانجیگری تأکید داشت، کیف اعلام کرد مذاکره با مسکو درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیه به بن‌بست رسیده. روسیه همچنین هشدار داد که در صورت عدم تضمین منافعش توافق غلات با اوکراین که تا 10 روز دیگر اعتبار دارد را تمدید نمی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
یک سازمان مردم نهاد در آمریکا که در زمینه دموکراسی و آزادی‌های سیاسی تحقیق می‌کند می‌گوید که وضع آزادی در کشورهای جهان در سال 2022 بار دیگر بدتر شد. خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی در جهان آورده که با وجود کاهش آزادی در جهان، مردم در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران همچنان به مبارزه با رژیم‌های اقتدارگرا ادامه می‌دهند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی.
پژوهشکده خانه آزادی فریدم هاوس در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت آزادی در کشورهای جهان نوشته است که وضع آزادی در جهان برای 17 سال متوالی بدتر شده است. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کودتاهای تازه و تضعیف دموکراسی در کشورهای بورکینافاسو، تونس، پرو و برزیل و همچنین سرکوب مداوم آزادی‌ها در گینه، ترکیه، میانمار و تایلند از مهمترین دلایل کاهش میزان آزادی در سراسر جهان عنوان شده است. این گزارش همچنین به سرکوب گسترده دموکراسی خواهان در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس نیز اشاره کرده است و گفته که شهروندان ایرانی با وجود خطر ضرب و شتم، دستگیری، تیراندازی یا اعدام توسط نیروهای امنیتی بارها به خیابان آمدند و به گفته این نهاد توجه جهانیان را به تبعیض و وحشیگری جمهوری اسلامی جلب کردند. اما با این حال یافته‌های فریدم هاوس نشان می‌دهد که در سال 2022 34 کشور در حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی پیشرفت کردند. در مقابل 35 کشور نیز از نظر میزان آزادی‌ها عقب‌گرد داشتند، ولی این تعداد کمترین میزان ثبت شده در سال‌های اخیر است. خانه آزادی از پایان محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا که بر آزادی تجمعات و جنبش‌ها اثر گذاشته بود، به عنوان یکی از دلایل کاهش سرعت بدتر شدن وضع آزادی در جهان یاد می‌کند. بر اساس گزارش خانه آزادی، کشور بورکینافاسو در سال 2022 با وقوع دو کودتا بیشترین امتیاز را در جدول رده‌بندی این نهاد از دست داده است و در مقابل کولومبیا بیشترین امتیاز را در این سال دریافت کرده. پس از آن اسلوونی و کوزوو قرار دارند. این گزارش در بخش پایانی خود می‌نویسد که هنگامی که نخستین گزارش را در سال 1973 منتشر کرده بود، حدود 30% از کشورهای مورد ارزیابی آزاد بودند. این عدد حالا به 43% رسیده. این سازمان مردم نهاد مستقر در آمریکا در گزارش خود می‌نویسد که اگرچه فرایند دموکراتیک کردن کشورها در دهه‌های اخیر کند شده و در مواردی نیز شکست خورده است، اما مردم در سراسر جهان از جمله در کشورهای ایران، چین و کوبا همچنان به دفاع از حقوق خود در برابر تجاوزهای اقتدارگرایان ادامه می‌دهند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیروز 8 مارس دانشگاه بن با موضوع زن زندگی آزادی مراسمی را با حضور سخنرانان دانشگاهی ایرانی و آلمانی برگزار کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پویان مکاری.
به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، دانشگاه بن با همکاری دانشجویان ایرانی و آلمانی این دانشگاه مراسمی را با موضوع جنبش زن زندگی آزادی برگزار کرد. جنبشی که نقش زنان معترض در آن مورد توجه زیاد شهروندان آلمانی قرار گرفته است.
همین مسئله باعث شده که حقوق زنان ایرانی ساکن آلمان نیز زیر ذره‌بین جامعه دانشگاهی و البته رسانه‌های آلمان قرار بگیرد.
به همین دلیل آذین ساداتی، هنرمند و از اعضای حزب دموکرات آزاد آلمان، در این مراسم از شرط رضایت پدر برای ازدواج یا همان قیم‌نامه گفت. شرطی که نه تنها در ایران برای ازدواج زنان وجود دارد، بلکه تا چندی پیش دفاتر ثبت در برخی ایالت‌های آلمان نیز به آن پایبند بودند. آذین ساداتی در سخنرانیش از تجربه تلخ خود در این زمینه برای ثبت ازدواجش در آلمان گفت و از سوی دیگر اشاره کرد با تلاش زنهای حزب مطبوعش اکنون این شرط دیگر اجرا نمی‌شود.
پروفسور کتایون امیرپور نیز در این مراسم در مورد همبستگی با زنان ایرانی سخنرانی کرد. او گفت با وجود توجه زیاد رسانه‌ها و مردم آلمان به آتش زدن روسری در خیابان‌های ایران، این توجه و همبستگی هنوز کافی نیست. او مثال زد که چطور شهروندان آلمانی به شکلی گسترده با جنبش زندگی سیاهان مهم است همراه بودند و توضیح داد که چرا مردم آلمان باید به همان اندازه با جنبش زنان ایران همدلی داشته باشند.
دیجیتال موضوعی است که سازمان ملل متحد برای روز جهانی زن در امسال در نظر گرفته بود. به همین دلیل برخی از سخنرانی‌ها به این مسئله مربوط بود. آتی کاشف از برگزار کنندگان این مراسم توضیح داد که چرا این مسئله برای جنبش اعتراضی مردم ایران و حقوق زنان مهم است.
بحثی که سازمان ملل برای این روز معین کرده، دیجیتال به معنای اینکه چه ارتباطی داره تکنولوژی‌های دیجیتال با برابری جنسیتی، و خب اینجا هم باز موضوع ایران خیلی مهمه، موضوع اینکه وضعیت اینترنت در ایران، وضعیت اینکه اگر اینترنت نبود و نباشد اصلا شنیدن صدای مردم ایران و اتفاقاتی که داره در ایران میفته شاید غیر ممکن بود، و این بحثی که ما باید همچنان در خارج از ایران گیرش باشیم و حمایت بکنیم.
در انتهای این مراسم که با استقبال خوب دانشجویان آلمانی دانشگاه بن روبرو شده بود، مستند متولد اوین، ساخته مریم زارع و برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم برلین 2019 نمایش داده شد و پس از آن تا ساعت 22 به وقت محلی حاضران به گفتگو در مورد این فیلم و موضوعات مرتبط با حقوق زنان پرداختند.
گزارش پیمان مکاری رو شنیدید. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست و ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.